صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران. خانم ها آقایان سلام و درود بر شما، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد روز دوشنبه 20 مهر 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 12 اکتبر 2015 میلادی. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابیه، به استثنای اندکی ابر در شمال و شمال شرقی کشور. در تهران، اصفهان، استان مرکزی و هرمزگان هوا همراه با اندکی غبار صبحگاهی خواهد بود و در خوزستان گرد و خاک. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 21 درجه در رشت تا 39 درجه در ایران شهر، 22 درجه در مشهد، تبریز، ساری و ارومیه، 24 درجه در تهران، همدان، سنندج، اصفهان، 23 درجه در اردبیل، زنجان، قزوین و همدان، 29 درجه در کرمان، شیراز و زاهدان و 35 درجه در اهواز، آبادان و بندر عباس. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا برنامه تلویزیونی صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. نخست از تازه ترین خبرها آگاه میشیم در همراهی رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران و مسئول پیگیری توافق جامعه اتمی از سوی ایران، میگوید دوشنبه 27 مهر ماه تاریخ احتمالی اعلام اجرایی شدن برجام است. عباس عراقچی ساعتی پس از تصویب کلیات طرح برجام در مجلس شورای اسلامی گفت مدت 90 روزه بررسی برجام 26 مهر ماه به پایان میرسد و اگر در این فاصله جزئیات طرح اجرایی برجام در مجلس به انجام برسد و شورای نگهبانان را تایید کند، روال قانونی تایید برجام طی شده است. مجلس ایران روز یکشنبه در نشستی که با جنجال و تنش همراه بود، کلیات طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام را با 139 رأی موافق در مقابل 100 رأی مخالف تصویب کرد. برای نهایی شدن این طرح، تصویب جزئیات و تایید آن از سوی شورای نگهبان لازم است. گزارش‌ها حاکی است در پی حمله جنگنده‌های عراقی به یک کاروان گروه حکومت اسلامی یا داعش و محل نشست سران این گروه در استان علنبار، علاوه بر زخمی شدن ابوبکر بغدادی رهبر این گروه، تعدادی از سران این گروه کشته شدند. خبرنگار ایرنا در بغداد گزارش داده است که الشیشانی، مسئول تبلیغات گروه حکومت اسلامی، و ابو ساعد الکربولی و دو تن دیگر از فرماندهان ارشد این گروه در این عملیات هوایی کشته شدند. پیش از این ارتش عراق با انتشار بیانیه‌ای از بمباران کاروان خودروهای حامل ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی خبر داده بود. بیانیه ارتش عراق مدعی است که رهبر گروه خلافت اسلامی توسط برانکارد از محل حادثه منتقل شده، وضعیت جسمیش مشخص نیست و سرنوشت او همچنان در ابهام است. پیش از این نیز گزارش‌های درباره کشته و یا زخمی شدن بغدادی منتشر شده بود. وزیر امور خارجه روسیه میگوید عربستان سعودی و روسیه برای جلوگیری از تشکیل آنچه او خلافت تروریستی نامید توافق کردند. سرگی لاوروف که پس از نشست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با محمد ابن سلمان بن عزیز جانشین ولیعهد عربستان سعودی سخن میگفت، افزود هدف دیگر ما حصول اطمینان از تلاش برای حفظ وحدت ملی در سوریه و رسیدن به فرایندی سیاسی بود که در آن همه مردم سوریه بدون توجه به قومیت یا مذهب در مورد سرنوشت کشورشان تصمیم گیرند. در این کنفرانس خبری، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی تاکید کرد که عربستان خواستار حذف اسد از رأس قدرت در سوریه است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه همچنین با وزیر دفاع عربستان سعودی و محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی پایتخت امارات متحده و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر مقامهای کشورهای عربی خلیج فارس به مسکو پس از آغاز حملات هوایی روسیه به مواضع گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد و همچنین گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه است. یک روز پس از آنکه شبه نظامیان حزب کارگران کردستان PKK عملیات نظامی خود در ترکیه را متوقف کردند، نیروی هوایی ترکیه مواضع این گروه را در خاک این کشور و شمال عراق بمباران کرد. به گفته مقامات ارتش ترکیه، در حملات روز یک شنبه مواضع PKK در متینا و زب در شمال عراق و نیز در دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه نابود شدند. گروه PKK روز شنبه اعلام کرد از آنجا که اقدامات مسلحانه ممکن است مانع برگزاری انتخابات به گفته این گروه منصفانه و عادلانه در 10 آبان ماه در ترکیه شود، این گروه عملیات نظامی خود را در ترکیه متوقف می‌کند. دولت ترکیه اما اعلام کرد که شبه نظامیان در مناطق کردنشین باید سلاح خود را زمین گذاشته و خاک ترکیه را ترک کنند. روز شنبه بر اثر انفجار دوم در راهپیمایی مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه، به گفته دولت ترکیه 95 تن کشته و نزدیک به 250 نفر زخمی شدند. مخالفان دولت شمار کشته شدگان را 128 نفر اعلام کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، اما دولت ترکیه گروه موسوم به خلافت اسلامی را مسئول بمب‌گذاری‌ها معرفی کرده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. ده روز پس از آغاز حملات روسیه در سوریه علیه مواضع مخالفان بشار اسد، ولادیمیر پوتین در سوچی با وزیر دفاع عربستان دیدار کرد. ساعتی پیشتر وزیران امور خارجه روسیه و عربستان هم دیدار داشتند. هدف این چرخش غیر منتظره در سیاست مسکو چیست؟ جلیل روشندل پاسخ می‌دهد. مسعود احمد، مسئول بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول، میگوید انتظار نمی رود اقتصاد ایران امسال شاهد رشدی باشد. با احمد علوی در این زمینه گفتگو می کنیم. به اتفاق شهرام رفیزاده سری به کیوسک روزنامه ها می زنیم. پس از دیداری از صفحات اول روزنامه ها، نگاهی به مطالب صفحات درونی خواهیم داشت، هم در میان روزنامه های سراسری و هم مطبوعات استانی کشور. در خبرهای ورزشی از مهدی رستم‌پور، از جمله درباره پیروزی نوواک ژوکوویچ شماره اول تنیس جهان در برابر رافائل نادال در مسابقات پکن خواهیم شنید. علی اکبر صالحی با این پاسخ در برابر اصولگرایان مجلس که در مخالفت با برجام او را تهدید به مرگ کرده بودند کوتاه نیامد. در ساعت 7:33 گزارش جامعی در این زمینه خواهیم داشت. بخشی از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20 48 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. از حدود 2 هفته پیش که عملیات نظامی روسیه در سوریه آغاز شد، عربستان سعودی که از مخالفان عمده بشار اسد محسوب میشه، خواهان توقف این عملیات بود. عربستان علاوه بر مخالفت با روسیه، به مشارکت ایران در ائتلاف نیز اعتراض داشت و گردان قدس ایران رو همانند حزب الله جزئی از حامیان رژیم بشار اسد میدانست. روز گذشته، یعنی یک شنبه، در چرخشی غیر منتظره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با شیخ محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار و در مورد عملیات نظامی روسیه در سوریه با یکدیگر گفتگو کردند. امروز با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، در همین زمینه گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما، بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای روشندل، اهمیت این ملاقات در چیست و آیا نقطه عطفی در روابط عربستان و روسیه در زمینه بحران سوریه تلقی میشه؟
قطعا نقطه عطفی تلقی میشه. اهمیت این قضیه این استش که عربستان سعودی همیشه در واقع با این عملیات مخالف بود، و به دلایل مختلف. یکی این که روسا گروه های غیر مرتبط به حکومت اسلامی را هدف گیری می کردن از نظر عربستان سعودی، و دوم این که ایران جزی از ائتلاف بود با روسا و هدف روسا از این جریان حفظ بقای بشار اسد تلقی می شود از نظر عربستان سعودی، و ولادیمیر پوتین شخصا با شیخ محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی که ملاقات میکنه، اهمیتش در درجه اول این هستش که ایشون نه تنها وزیر دفاع بلکه فرزند پادشاه عربستان هستن، و در حاشیه این کارا تقویت مبادلات اقتصادی و همکاری و زمینه های دیگری بحث و گفتگو شده، و علاوه بر اون با اونطوری که از عکس ها برمیاد محل ملاقات به نحوی غیر رسمی و در حاشیه یک رویداد ورزشی اتومبیل رانی در سوچی یا سوچی پایتخت ورزشی روسیه رخ داده است.
ظاهرا وزیران امور خارجه روسیه و عربستان یعنی سرگئی لاوروف و عادل الجوبیر هم در این دیدار حضور داشته و به توافق‌های رسیدند. تا چه حد این توافق حائز اهمیت آقای روشندل؟
ظاهرا خبرگزاری ها نتایج ملاقات رو اصولا از زبان دو وزیر خارجه منتشر کردند. و در این ملاقات عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی نگرانی عربستان رو مبنی بر این که ایران به صورت یک عضو مؤتلف با روسیه از این پروسه ظاهر بشه مطرح میکنه، و روسا او رو خاطر جمع میکنن که یک همچین چیزی در اولویت نیست، اولویت اصلی بمباران اهداف تروریستا و حکومت اسلامی هستش، و دوم این که ائتلاف با ایران اصلا مطرح نیست. همینطور سرگئی لاوروف در واقع آمادگی مسکو رو برای بهترین و نزدیکترین همکاری ها با سرویس های اطلاعات نظامی عربستان سعودی مطرح میکنه، و گویا وزیر دفاع عربستان سعودی با این پیشنهاد موافقت میکنه. روسا در واقع مطمئن میکنن عربستان سعودی رو که گروه حکومت اسلامی جبهه النصره و گروه های تروریستی رو هدف گیری خواهند کرد.
از آنجا که اعراب به طور کلی در مورد نقش ایران به عنوان عضوی از ائتلاف در عملیات نظامی روسیه خوشبین نیستند، آیا این مذاکرات بر نقش ایران هم تأکیدی داشته یا میتونه بر آن تأثیری داشته باشه آقای روشندل؟
احتمالاً بر نقش ایران در خلال این عملیات تأثیر زیادی نخواهد داشت، ولی پیام و نگرانی عربستان سعودی رو به روسا منتقل میکنه، و شما میدونید که روسا بلدن چه جوری با هر کسی به زبان خودش حرف بزنن، به چه وعده های بدن. و جالب توجه اینجاست که در قبل از این ملاقات روسا با یک گروهی از ابوظبی ملاقات داشتن و به شیخ محمد بن زاید آل نهیان در واقع ولیعهد ابوظبی هم یک تعهداتی در حد 7 میلیارد دلار مبادلات تجاری در سه زمینه توسعه، کشاورزی و حتی سرمایه گذاری در زمینه انرژی هسته‌ای رو وعده دادن.
خیلی ممنونم از شما آقای روشندل.
خواهش میکنم.
شماری از پیام‌های تلفنی در انتظار ما و شماست.
انتقادی داشتم موضوع کشورهایی که در امور داخلی سوریه دخالت میکنن، ایران، روسیه، چین از حکومت سرکوبگر بحث بشار اسد حمایت میکنن، آمریکا و کشورهای باختری از ارتش آزاد سوریه حمایت میکنن، ترکیه و عربستان و کشورهای عربی آتش بیار معرکه هستن و تو سوریه آتش بپا میکنن، همین کشورها با پشتیبانی از حکومت سرکوبگر بحث سوریه و حمایت از گروههای تروریستی باعث بی‌ثباتی سوریه شدن. از این کشورها خواهش مندم در امور داخلی سوریه دخالت نکنن و بگذارن مردم سوریه سرنوشت خودشون رو با کمک سازمان ملل و شورای امنیت مشخص کنن.
جناب علی اکبر صالحی، گفتگوی این امام بسرها و یارانشان از روی حسادت است. خیلی آرزو داشتم به جای شما در کنار بزرگان سیاسی دنیا در کنار دریاچه ژنو و لوزان قدم بزنن. شما جناب آقای صالحی در هر کجای دنیا به عنوان استاد دانشگاه و دانشمند اتمی و فیزیک میتونید تدریس بکنید، ولی این آقایون که انقدر حسادت میکنن راهی جز قوم و شابدال عظیم ندارن.
لطفاً این پیام رو پخش کنید. تصویب مذاکره هستی به نام برجام که با تد آقای خامنه‌ای با نرمش قهرمانانه و باید گفت خائنانه و با خوب پیوست خیانت به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و وصیت‌نامه امام رحمت الله علیه. این مجلس شورای اسلامی نیست، این قلعه حیوانات است. علامرضا طلامی اردکانی از شیراز.
به گزارش صندوق بین المللی پول، مسعود احمد، مسئول بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول، در نشست سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در لیما پایتخت پرو برگزار شد، گفت ایران تنها در سال آینده از مزایای توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 بهره‌مند خواهد شد و امسال انتظار نمیره که اقتصاد کشور شاهد رشدی باشه. در این زمینه امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم، گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، این سخنان مسئول بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول تا چه حد در عمل واقعیت خواهد داشت؟
این سخنان مسئول بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول مبتنی بر یافته‌هایی است که اخیراً از سوی صندوق بین المللی در مورد 15 شاخص اقتصادی ایران منتشر شده و نشان میده که بسیاری از این شاخص‌ها سویه مثبتی ندارند. مثلا سرمایه گذاری و پسنداز ملی و یا تقاضای عمومی و مصرف و حتی بودجه دولت از جمله متغیرهای مهمی هستند که بر نرخ رشد اقتصادی مؤثرند ولی در سال جاری کاهش پیدا میکنند و تأثیر منفی خواهند داشت بر رشد اقتصادی. پیامد چنین امری هم کوچک شدن اقتصاد ایران در عرصه بین المللی و در داخل هم این مشکلات افزایش بیکاری و کاهش سطح زندگی تجربه خواهد شد.
مسئول بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول مسعود احمد همچنین گفت کاهش بخشی از تحریم ها میتونه موجب ارتقای رشد کل اقتصاد ایران بشه و نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده رو به 4.5% تا 5% برسونه. آیا میتوان امید داشت که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده به یک باره به این میزان افزایش پیدا کنه؟ به عبارت دیگه شما با حرفای ایشون موافقین؟
هرچند این حرفا مبتنی است بر تجربه بین‌المللی، اما من موافقت چندانی با این سخنان ندارم، چون کاهش تحریم‌ها اثر مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت اما همه مشکلات اقتصاد ایران رو حل نخواهد کرد. اقتصاد ایران دارای مشکلات ساختاری و مدیریتی هم هست. به گمان من بعیده که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده چنین جهشی رو تجربه کنه، چون رشد اقتصادی محصول افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش تقاضای عمومی و مصرف و بالاخره بست بازرگانی خارجی ایرانه. این حجم از منابع در شرایط فعلی در دسترس اقتصاد ایران نیست و نمیشه اون رو به یک باره و فلفور به میزان زیاد افزایش داد. بنابراین افزایش نرخ رشد اقتصادی ایران، اون هم با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری، موضوع ابهامه و محل تردیده. بخصوص اینکه کشمکش میان جناح‌های سیاسی گوناگون ایران و هنوز به انجام نرسیده و تکلیف انتخابات مجلس شورا و خبرگان هم هنوز روشن نیست، بنابراین ریسک زیادی حاکم هست بر اقتصاد ایران.
از مشکلات ساختاری و مدیریتی اقتصاد ایران نام بردید، این مشکلات دقیقاً چیا هستند آقای علوی؟
ساختار متمرکز و دولتی اقتصاد ایران که مبتنی بر صادرات نفت خام و توزیع راند، اون چه در جهان امروز رشد اقتصادی رو رقم میزنه نوآوری و تولید دانش بنیان در محیط رقابتی جهانی است. اقتصاد ایران با این مفاهیم بیگانه است و زمان طولانی لازمه تا خودش رو از انزوا خارج بکنه و با شرایط جدید منطبق کنه. همچنین سهم گسترده دولت و نهادهای شبه دولتی در اقتصاد ایران از سوی و محیط کسب و کار نامناسب، همه اینها تنگناهایی هستند که مانع رشد اقتصادی اون هم به شکل جهشی هستن، به ویژه اینکه هر تحولی در ساختار کنونی ایران باعث میشه که کشمکش در میان نهادهای رانتبر با دولت زیاد بشه و این البته حلش بسیار دشواره در سال آینده.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم و به اتفاق نگاهی داریم به روزنامه‌های امروز ایران. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست دیداری دارید از صفحات اول روزنامه‌های بهار، کیهان، شرق، جهان صنعت، ابرار اقتصادی.
بله، روزنامه بهار امروز عکس و تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به عبور برجام از گردنی تهدید به مرگ در مجلس شورای اسلامی. یک خبر داده به نقل از سخنگوی قوه قضاییه که آقای محسنی اژه‌ای به نوشته این روزنامه گفته پرونده محمود احمدی نژاد همچنان باز است. روزنامه کیهان در تیتر یک خودش نوشته که طرح کلیات برجام با جنجال مهندسی شده رأی آورده و اکثریت مجلس شورای اسلامی رو هم در سرمقاله و هم در تیتر یک خودش مورد نکوهش قرار داده که چرا به این طرح رأی دادن. روزنامه شرق اما در صفحه یک خودش هم تیتر و هم عکس‌هایی رو منتشر کرده که نشون میده چه کسانی روز گذشته در مجلس جنجال آفریدن و آقای علی اکبر صالحی رو مورد تهدید قرار دادن. روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره چگونگی هزینه کرده درآمدهای نفتی توسط دولت و تاکید کرده که اقتصاد ایران در باتلاق نقدینگی گرفتار شده. و البته روزنامه ابرار اقتصادی امروز عکس و تیتر یک خودش رو اختصاص داده به گزارش دلایل سقوط هواپیمای ایران 140 که در مرداد ماه سال گذشته سقوط کرده بود و 38 نفر کشته شدند. حالا به نوشته این روزنامه مقام‌های مسئول در پایان تحقیقات اعلام کردند که این هواپیما ایمن نبود.
آقای رفیع‌زاده، درباره تهدید علیه علی اکبر صالحی در مجلس گزارش مفصلی خواهیم داشت در دقایق پیش رو. می‌خواستم ببینم روزنامه‌ها چه نگاهی به این موضوع داشتند.
امروز اغلب روزنامه‌هایی که حامی دولت آقای روحانی هستند یا نزدیکم به اصلاح طلبا گزارش‌ها و یادداشت‌های در این باره منتشر کردند، از جمله روزنامه اعتماد در سرمقاله خودش که آقای جواد دلیلی سردبیر روزنامه اعتماد اون رو نوشته، تأکید کرده که تهدید دو مقام ارشد کشور یعنی آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و همچنین آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه از سوی برخی نمایندگان اصولگرا به مرگ و کشتن و اعدام چیز بی سابقه است به گفته سرمقاله نویس روزنامه اعتماد. البته روزنامه اعتماد تاکید کرده که موضوع مهم اینه که چرا رئیس و بزرگان مجلس به این تهدیدها واکنش خاصی نشون ندادن. روزنامه دیگری که در این زمینه یادداشت منتشر کرده روزنامه ایران هست که یادداشتی از آقای مجید انصاری معاون پارلمانی آقای حسن روحانی رو منتشر کرده. ایشون موضوع تهدید رو تایید کرده و گفته که هم آقای ظریف و هم آقای علی اکبر صالحی مورد تهدید واقع شدن. روزنامه بهار هم دو یادداشت در این زمینه منتشر کرده. یکی از این یادداشت‌ها رو آقای بهمن کشاورز نوشته که رئیس کانون وکلا هست و ایشون تأکید کرده که تهدید آقای علی اکبر صالحی از جنبه حقوقی و قضایی قابل پیگرد هست و کسی که این تهدید رو انجام داده دست کم باید به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا 2 ماه تا 2 سال زندان محکوم بشه. و روزنامه آفتابی است هم تأکید کرده که انتخابات سال جاری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، حالا با حوادث روز گذشته مجلس به دو قطبی نه به بد اخلاقی و حامیان اخلاق تبدیل خواهد شد و مردم تکلیف منتقدان دولت رو یکسره خواهند.
روزنامه جهان صنعت پیامدهای اجرای برجام در اقتصاد ایران رو مورد توجه قرار داده.
ولی روزنامه جهان سند در این گزارش اشاره کرده که در حال حاضر با توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت دوباره دلار و رکود بازار، وضعیت اقتصادی در ایران خیلی خوب نیست. اشاره کرده به این روزنامه که همه امیدها به اجرا شدن برجام هست و آزاد شدن پولهای بلوکی شده حاصل از فروش نفت. البته کارشناسان اقتصادی در گفتگوهایی که با روزنامه جهان سند داشتن تاکید کردند که دست کم اجرای برجام دو دستاورد خواهد داشت. یکی از اینها برداشت شدن تحریم‌های بانکی هست و دومی به نوشته این روزنامه رفع محدودیت‌ها از مبادلات تجاری.
آقای رفیع‌زاده واقعا 10 ثانیه وقت دارید درباره جام جم ببینید چه نوشته.
روزنامه جام جم در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده به حقوق گمشده مردم در فرودگاه ها اشاره کرده که به نوشته روزنامه در فرودگاه های ایران اصلا رعایت نمیشه و وعده هایی که مقام های مسئول دادن برای رفع این مشکل.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
مهدی رستم‌پور هم منتظره به اتفاق. سری بزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. درباره سه مصاحبه جنجالی از وزیر ورزش، رئیس فدراسیون بوکس و رئیس کمیته فوتسال صحبت خواهیم کرد. قهرمانی دیگری از نوواک جوکوویچ در تنیس، تبدیل باشگاه به قهوه خانه در استان ایلام و رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا. آقای گودرزی در حاشیه یک نمایشگاه ورزشی گفته رسانه ها و سیاسیون عادت دارن جای کمک به توسعه ورزش مسیر تخریب رو در پیش بگیرن. خب آقای گودرزی که رسانه ها رو با مفهوم روابط عمومی یکی گرفته و هر کس از او و وزارتخانه تحت امرش صرفا تعریف و تمجید نکنه شامل این انتقاد میشه از طرف ایشون. و در این حال درباره صحبتی که برخصوص سیاسیون مطرح کرده باید در نظر داشته باشه آقای گودرزی که همین سیاسیون که مشخصا منظور مجلس شورای اسلامیه که بهش کارت زرد داده، همین ها بودند که تمام گزینه های رئیس جمهور رو برای وزارت ورزش رد کردند، رأی اعتماد ندادند، تا سرانجام محمود گودرزی به عنوان آخرین نفر به کابینه حسن روحانی اضافه بشه. ناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس در یک برنامه رادیویی صحبت‌هایی مطرح کرده که خبرگزاری ایسنا از اون به عنوان اظهارات عجیب و دور از ذهن یاد کرده و گزارشی انتقادی رو در همین خصوص منتشر کرده. بحث بر سر این بوده که چرا اون دو نفری که سهمیه مصاد جهانی رو گرفتند به قطر اعزام نمیشن برای حضور در این رقابت ها. آقای ناطق نوری هم گفته اونا اگر میرفتن زنگ تفریح میشدن. خب این پرسشی است که چرا بعد از 3 دهه ریاست آقای ناطق نوری بر فدراسیون بوکس نمایندگان ایران قرار در مصاد جهانی زنگ تفریح بشن. او گفته که اگر میرفتند فقط برای گردش بوده و بعد درباره این که اون دو نفر الان معترض هستن که ما زحمت کشیدیم سهمیه گرفتیم چرا اعزام نمیشیم، گفته که ما تصمیم میگیریم نه دو بچه، و اونها اگر قرار بود برند برای گردش میخواستند برند، اون هم به قطر که هیچ کوفتی نیست. این اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح شده. اما از این عجیبتر اظهارات سید رضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال که در نشست خبری گفته که کسی نمیتواند مرا تکان بدهد مگر اینکه خودم بروم، بعد گفته که عده‌ای میخوان من برم ولی این کارو نمی کنم و از جای خودم تکون نمیخورم، من توسط عباسی اومدم، منظورش وزیر ورزش دولت احمدی نژاد. بعد او تعدادی از منتقدان خودش رو عوضی خطاب میکنه، یکی از خبرنگارا میگه منظورتون کیه، بعد اون میگه که مشخصا منظورم تو هستی. تعدادی از خبرنگاران هم به نشانه اعتراض جلسه رو ترک میکنن. خبرگزاری فارس ولی نوشته که اونها به این خاطر جلسه رو ترک کردن که میگفتن چرا به عده‌ای از خبرنگارا هدیه داده شده و به ما هدیه تعلق نگرفته از طرف آقای افتخاری. به هر حال خیلی عجیبه، جای بحث و انتقاد فراوانی داره این فضایی که در ورزش ایران، اونم در عالی رتبه ترین سطوح ورزشی از وزیر گرفته تا رئیس فدراسیون و رئیس کمیته وجود داره، که همه این اتفاقاتی که تا الان در این برنامه بهش اشاره کردیم در یک روز رخ داده. اما یک باشگاه بوکس در استان ایلام تبدیل به قهوه خونه شده و پیگیری های مکرر ورزشکاران و مربیان به اداره کل ورزش و جوانان استان بی نتیجه مونده و خیلی راحت محلی که میتونست در واقع ورزشکارا حضور پیدا کنن اونجا و زندگی سالمی رو در پیش داشته باشن، ورزش کنن و پیشرفت کنن، تبدیل به جایی شده که فقط اونجا چای و قلیون سرو میشه. نوواک جوکوویچ مرد شماره یک تنیس جهان در فینال مسابقات پکن تونست رافائل نادال رو از پیش رو برداره. مسابقه بسیار جذابی بود. نادال خیلی خوب بازی کرد اما بی‌دلیل نیست. جوکوویچ مرد شماره یک تنیس دنیاست و خود او از سال 2015 به عنوان یکی از بهترین فصل‌های تاریخ رقابت‌های تنیس خودش در دوران قهرمانیش یاد کرده. مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا راهیابی ولز، ایرلند شمالی و ایسلند به جام ملت‌ها یورو 2016 که برای اولین بار در 57 سال گذشته این سه کشور تونستن این کار را انجام بدن. البته به هر حال افزایش تعداد تیم‌ها در مرحله نیمه نهایی در مرحله نهایی بی تأثیر نبوده که این سه کشور تونستن سهمیه بگیرن، اما اونها بازی‌های بسیار خوبی انجام دادن و تعدادی از ابرقدرت‌های فوتبال دنیا را از پیش رو برداشتن که تونستند سهمیه بگیرند، از جمله تیم ویلز که در رنکینگ فیفا در رتبه شگفت‌انگیز هشتمی جهان قرار داره الان. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خب مهدی رستم‌پور خبر زیاد داشت، یه مقداری خبرای تراکم خبرای ورزشی باعث شد نرسیم پیامک‌های شما رو بخونیم، ولی قول میدیم که بین ساعت 7 و نیم و 8 حتما پیامک‌هایی رو که رسیده براتون بخونیم. فعلا 7:31 بامداد بار دیگه با رویا کریمی مشت همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران و مسئول پیگیری توافق جامعه اتمی از سوی ایران میگوید دوشنبه 27 مهر ماه تاریخ احتمالی اعلام اجرایی شدن برجام است. مجلس ایران روز یکشنبه در نشستی که با جنجال و تنش همراه بود کلیات طرح یکفوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام را با 139 رأی موافق در مقابل 100 رأی مخالف تصویب کرد. گزارش حاکی است در پی حمله جنگنده های عراقی به یک کاروان گروه حکومت اسلامی یا داعش و محل نشست سران این گروه در استان علمبار، علاوه بر زخمی شدن ابوبکر بغدادی رهبر این گروه، تعدادی از سران این گروه نیز کشته شدند. بیانیه ارتش عراق مدعی است که رهبر گروه خلافت اسلامی توسط برانکارد از محل حادثه منتقل شده، وضعیت جسمیش مشخص نیست و سرنوشت او همچنان در ابهام است. وزیر امور خارجه روسیه میگوید عربستان سعودی و روسیه برای جلوگیری از تشکیل آنچه او خلافت تروریستی نامید توافق کردند. در این کنفرانس خبری عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز تاکید کرد که عربستان خواستار حذف بشار اسد از رأس قدرت در سوریه است. یک روز پس از آنکه شبه نظامیان حزب کارگران کردستان پکاکا عملیات نظامی خود در ترکیه را متوقف کردند، نیروی هوایی ترکیه مواضع این گروه را در خاک ترکیه و عراق بمباران کرد. در پی بازداشت 9 معلم ایرانی در ابوظبی، وزارت خارجه ایران روز یکشنبه کاردار امارات متحده عربی را در غیاب سفیر این کشور به وزارت خارجه فراخواند و خواستار آزادی هرچه زودتر این کار معلمان شد. کاردار امارات متحده عربی در تهران گفت که این معلمان بدون مجوز کار در ابوظبی حضور داشتند و مجوز آنها برای فعالیت در دبی بوده است. و در ادامه این آرامی‌ها در کرانه باختری روز یک شنبه یک نوجوان فلسطینی به ضربه گلوله کشته شد و 4 اسرائیلی مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفتند. از آغاز درگیری‌ها در طول 12 روز گذشته تا کنون 23 فلسطینی و 4 اسرائیلی کشته شدند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر امروز گذشته از برنامه‌های همیشگی مثل گذری بر روزنامه‌ها، جهان فرهنگ هنر و جهان موسیقی، گزارشی داریم درباره آنچه که دیروز در مجلس در پیوند با توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی شد. همانطور که در ابتدای برنامه هم گفتیم، علی اکبر صالحی از سوی چند نماینده اصولگرا مورد تهدید قرار گرفت اما در برابر اونها کوتاه نیامد. جزئیات بیشتر از وحید پوراستاد.
اگر من به قدرت برسم تو را در راکتور عراق دفن می‌کنم و رویت سیمان می‌ریزم. این جمله حجت الاسلام روح الله حسینیان نماینده اصولگرای مجلس خطاب به علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بود که جو ناآرام روز یکشنبه مجلس به هنگام بررسی طرح برجام را به جنجال بیشتری کشاند، به ویژه هنگامی که علی اکبر صالحی در مقام پاسخ برآمد.
یه برادر عزیزی اومده همینجا، خیلی عجیبه، با قسم جلاله میگوید سیمان میریزیم روی تو و میکشیم تو را. این بیان است در نظام جمهوری اسلامی؟ این نحوه گفتار است؟ این نحوه صحبت است؟ برای کسانی که میخوان خدمت به این نظام بکنن بگوین سیمان میریزیم روی شماها و دفنتان میکنیم در همون قلب ریاکتور عراق؟
وبسایت خبر آنلاین از قول یکی از نمایندگان پزشک مجلس می‌نویسد صحبت‌های علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور به قدری همراه با ناراحتی بیان می‌شد که احتمال از حال رفتن او به سبب ایست قلبی در صحن علنی مجلس وجود داشت.
گوش کنید، فقط یک دقیقه فقط راجع به پلوتونیوم که ببینید چگونه مسائل داره مخدوش میشه. عزیزان، حتی اگر ریاکتور سابق، گوش کنید،
اجازه بدید دوستان بذارید صحبتاشون رو گوش بدید، اجازه بدید،
اگر اهل حق بفرمه. گوش کنید، حرف حق ممکن است برای بعضی ها تلخ باشد، اما گوش کنید یک کسی که 40 ساله توی مسائل علمی داره کار میکنه داره یک بار و برای همیشه داره شما میگوید ما که قرار است سیمان روی سر من ریخته بشود، اما گوش کنید.
خبرگزاری ایلنا هم گزارش داده در جریان صحبت‌های علی اکبر صالحی در صحن علنی مجلس در دفاع از طرح برجام، فرج الله عارفی، عباس زارزاده و حجت الاسلام محمود نوویان قصد جلوگیری از ادامه صحبت‌های رئیس سازمان انرژی اتمی را داشتند که برخی از نمایندگان مانع از این کار شدند.
عنایت بفرمایید که چگونه جفت‌سازی می‌کنند. سکوت کردم.
علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور ایران در جلسه مجلس به گفته های یک منتقد توافق هسته‌ای که چند شب پیش در یک برنامه زنده تلویزیون ایران شرکت کرده بود اشاره کرد و به شدت با آن سخنان انتقاد کرد.
سکوت کردم تا به امروز، اما چند روز پیش در تلویزیون آرزوی مرگ میکردم. آقای اومده در تلویزیون میگفته خب اینا 10 سال برنامه این برجام هست، سن این آقا 66 سالش بنده رو میگفت، متوسط عمر ایرانی ها 72 سالش، اون تا اون زمان مرده. آخه این نحوه حرف زدنه؟
اشاره آقای صالحی به صحبت‌های چند شب پیش بیژن پیروز یک منتقد توافق هسته‌ای بود که در یک برنامه زنده تلویزیون ایران گفته بود
امید به زندگی توی ایران موقعی که انقلاب شد از 50 خورده‌ای رسید به 60 خورده‌ای، الان 70 خورده‌ای، 75 بالاترین امید به زندگی امروز ایران هست. توی مذاکره کننده های ما آقای مثلا صالحی 66 سالشونه. ببینید آقای صالحی رو آقای ظریف برده ازش تعهد گرفته تا وقتی طبق ریاضیات آمار احتمال ایران زنده هستی نباید ایران اون تولیدات یا اون کارهای هستی که تا حالا کرده رو انجام بده. یه مقدار زیادشه. تا وقتی زنده هستی یا تا وقتی هم سن و سالای تو نمردن حق نداره اون کار رو بکنه.
خبرگزاری ایلنا هم گزارش داده عابد فاتحی و کمال الدین پیرمعزن و همچنین کاظم جلالی در دو سمت جایگاه ایستاده بودند تا صحبت‌های آقای صالحی به اتمام برسد و همچنین اجازه ندهند آسیبی به آقای صالحی وارد شود. هرچند روز یکشنبه در صحن علنی مجلس به هنگام بحث درباره طرح برجام حاشیه‌های دیگری را نیز به همراه داشت. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
جلسه روز یکشنبه مجلس از همان ابتدا پرتنش بود. آقای زاکانی مدعی شد که آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در تماسی با آقای لاریجانی خواستار این شده که این تر از دستور کار مجلس خارج بشه. که آقای لاریجانی اعلام کرد که تا دیشب با آقای شمخانی درباره این تر صحبت می‌کردند و ایشون اتفاقا موافق این تر بودند.
پس از پایان جلسه ابوذر ندیمی نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگاران گفت آقای حسینیان به او گفته از روی شوخی و مزاح آن حرفا را به آقای صالحی زده و رئیس سازمان انرژی اتمی هم این حرف را جدی گرفته. عباس علی منصوری آرانی نماینده مجلس به خبرگزاری اینا گفته تا پیش از جلسه علنی مجلس حجم عظیمی از پیامک ها برای نمایندگان ارسال می شده و همچنین تماس های ناشناسی با نمایندگان صورت می گرفته و آنها را تهدید می کردند که به طرحی که در صحن مطرح است رأی ندهند. هرچند در نهایت روز یکشنبه 139 نماینده مجلس به کلیات طرح اقدام متناسب ایران در اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک رأی مثبت دادند.
وحید پوراستاد گزارش می‌دهد در میان پیامک‌هایی که رسیده یکی از همراهان نوشته آقای روحانی رکورد اقتصادی شما دامداران را نابود کرد. همراه دیگری در پیامکش نوشته رهبر و صدا و سیما قانون کپی و تقلید را قبول ندارند، در ثبت علمی تقلب و دزدی می شود. یکی دیگر از همراهان رادیو فردا نوشته چرا پیامک های مخالفان ولایت فقیه را نمی خوانید؟ فکر میکنم که ما همه پیامک ها رو تا اینجا که به دست اون رسیده خوندیم. یکی دیگه از همراهان در پیامک خودش نوشته که دنیا با ما دشمن است به خاطر خودش، دنیا با ما دشمن است به خاطر یک نفر و یک نفر. این رو ایشون خطاب به سید علی نوشته، به گفته به نوشته ایشون. همراه دیگری در پیامک خودش اشاره کرده به این مطلب که ایشون نوشته که جناب رهبر، هر وقت خبر پخش می شود که کوه‌ها یا فرودگاه‌ها یا دریاها یا رودها را خوردند، شما یادتان بیاید که فرمودید نظرش به نظر من نزدیک است. خب به اتفاق بریم به دوباره سری بزنیم به روزنامه‌ها، ببینیم شهرام رفیع‌زاده از میان روزنامه‌های استان‌ها برای ما چه داره. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هم راستیم. این بار نگاهی داریم به مطالب مطبوعات استان‌های مختلف. آقای رفیع‌زاده، با نسیم خوزستان آغاز می‌کنید که از تداوم استفاده از مازوت در نیروگاه رامین اهواز خبر داده.
من روزنامه نسیم خوزستان در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده به این که بعد از اون که از سال 86 در دولت سابق استفاده از سوخت مازوت در برخی از نیروگاه‌ها باب شد برای اینکه کسری گاز شهری رو تأمین بکنه دولت، بسیاری از نیروگاه‌ها در سطح کشور از این سوخت خطرناک استفاده می‌کردن، سوختی که به نوشته این روزنامه گازهای ناشی از اون برای سلامتی شهروندان بسیار مضر هست. اما روزنامه نسیم خوزستان نوشته که در دو سال گذشته بنوشته این روزنامه دست کم نیروگاه منتظری اهواز و همچنین نیروگاهی که در شازند عراق بوده استفاده از سوخت مازوت رو کنار گذاشتن، اما نیروگاه رامین در استان خوزستان و در اهواز همچنان از این سوخت استفاده میکنه. آقای احمد لاهیجانزاده که رئیس حفاظت محیط زیست خوزستان هست در گفتگوی با این روزنامه تاکید کرده که تا سال 95 در عمل امکان حذف سوخت مازوت از نیروگاه رامین وجود نداره به دلیل مشکلاتی که تأمین گاز برای این نیروگاه دارد.
روزنامه خراسان رضوی گزارش داده که سرقت، توهین و ضرب و جرح در صدر جرایم این استان قرار داره.
بله، این بخشی از سخنان معاون دادگستری استان خراسان رضوی است، آقای امیر مرتضوی، که فهرستی از جرائم استان خراسان رضوی رو در 6 ماه نخست سال جاری اعلام کرده. ایشون گفته سرقت، توهین، ضرب و جرح، تهدید، ایراد صدمه بدنی عمدی در اثر رانندگی، تخریب، نگهداری مواد مخدر، کلاهبرداری، خیانت در امانت و ترک نفقه 10 جرم اصلی در 6 ماه نخست سال جاری در استان خراسان رضوی بوده. نکته مهمی که ایشون بهش اشاره کرده اینه که در سالهای گذشته نگهداری مواد مخدر یا توزیع اون در صدر فهرست جرائم در استان خراسان رضوی قرار داشت، ولی در حال حاضر توهین، ضرب و جرح و خشونت‌های مختلف در صدر قرار گرفته و این جرم، یعنی نگهداری مواد مخدر، به رتبه 7 سقوط کرد.
روزنامه اصفهان امروز اظهارات امام جمعه اصفهان درباره لزوم اجرای تفکیک جنسیتی رو مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه اصفهان امروز گزارش داده که آقای یوسف طباطبایی نژاد که امام جمعه اصفهان و نماینده آقای خامنه‌ای در استان اصفهان هست، گفته که چون تعداد دانشگاه‌ها در استان اصفهان زیاد هست و همچنین در کشور، مقام‌های دولتی باید تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها رو اجرا کنن. ایشون گفته همونطوری که در سطح مدارس تفکیک جنسیتی اجرا شده و مدرسه دخترانه و پسرانه داریم، دانشگاه‌ها هم باید تبدیل به دانشگاه دخترانه و پسرانه بشه. نکته دیگری که به نوشته روزنامه اصفهان امروز ایشون بیان کرده اینه که گفته در تعیین شغل برای شهروندان، پسرها حتما باید در اولویت اول قرار بگیرن.
سانحه برای یک آمبولانس حین انجام عملیات امدادی در ملایر در روزنامه نور بازتاب داشته.
به نوشته روزنامه نور، شامگاه جمعه در جاده ملایر به نهاوند یک آمبولانس که در حال امداد رسانی بود و دست کم 3 تکنسیان و راننده هلال احمر مشغول امداد و کمک به برخی از بیماران بودن و قصدشان بیماری رو به یکی از بیمارستان‌ها منتقل کنند، دچار سانحه شده. یکی از امدادگران به نوشته روزنامه نور در سر صحنه تصادف جان خودش رو از دست داده و 2 امدادگر دیگر هم وضعیتشون بحرانی هست و در یکی از بیمارستان‌های ملاگر بستری شده.
روزنامه خراسان جنوبی از تعطیلی جلسات شورای شهر بیرجند گزارشی داره.
روزنامه خراسان جنوبی خبر داده که از 2 ماه پیش جلسات شورای شهر بیرجند تشکیل نشده. این روزنامه اشاره کرده به دلیل اینکه برخی از اعضای شورای شهر بیرجند امکان حضور در جلسات رو ندارن، از حد نصاب افتاده شورای شهر بیرجند و به همین دلیل در 2 ماه گذشته جلسه تشکیل نشده و نظارت بر امور شهری در بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی هم به حالت تعلیق درآمده.
آقای رفیع‌زاده، از عصر مردم هم خبری دارید؟
بله، روزنامه عصر مردم گزارشی منتشر کرده درباره آغاز نشست‌های علمی یادروز حافظ. امروز 20 مهر ماه در ایران به عنوان روز حافظ نامگذاری شده و در شیراز به نوشته روزنامه عصر مردم قرار است شماری از حافظ پژوهان در یک جلسه علمی شرکت کنند و تازه‌ترین یافته‌های خودشون رو درباره شعر حافظ در اختیار عموم قرار بدن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
امروز هم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، نگاهی داریم به رخدادهای هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
نمایش جان و جو اثر آگاتا کریستوف، نویسنده سوئیسی، به صحنه رفت. درباره آگاتا کریستوف چه کارنامه‌ای شما میتونید برای ما تصویر کنید و پس از اون روایت این نمایش رو برای ما بگید؟
فشرده میشه گفتش که این نویسنده هم شاعر هست هم رمان‌نویس هست، چند تا هم نمایشنامه نوشته، مجاری تبار هستش، ساکن سوئیس، اما آثارش رو به فرانسه مینویسه. این یه حالت به اصطلاح چند فرهنگی داره و بیشتر آثارش درباره نگرانی های آدمی از جنگ هست، عشق، تنهایی و تلاش انسان ها برای ارتباط گرفتن با هم. در مجارستان به دنیا آمده و بعد از اینکه علیه به اصطلاح حکومت کمونیستی اون زمان شورش شد و شورش شکست خورد، او به سوئیس اومد و در اونجا پناهنده شد. در سن 75 سالگی هم درگذشت. نمایشنامه است درباره درباره دو تا آدم، جان و جو، که هر روز در کافه همدیگر ملاقات میکنن و در واقع تا حدودی هم به اصطلاح کم عقلن یا دیگران اونا رو کم عقل فرض میکنن. بعد یک روز یکیشون پول چای به اصطلاح پول قهوه یا چای طرف مقابل رو میده و بعد در ازایش یک بلیت بخت آزمایی از اون میگیره و بعد فرداش این مسئله و گفتگو در این باره یک به اصطلاح بافت نمایشی رو شک میده. یک شخصیت دیگه هم هست، گارسون، که در این نمایش نماد آدمهایی است که در اثر سرکوب استبداد و جنگ ترسو شدن، احمق بار آمدن و نمیتوانند به اصطلاح هویت انسانی خودشون رو حفظ کنن.
خب بریم به سراغ نمایشگاه ها. نمایشگاهی با عنوان برگردن ماه افتتاح شد.
المان‌ها و موتیف‌ها و نقش‌های قطع شده زن اسیری مینیاتورهای قدیمی که به حاشیه رونده شده تا فضا برای زن ایرانی معاصر باز بشه. شکست شکست تصویر در نور و آینه و پیروزی فردیت زن نقاش معاصر بر سنت‌های گذشته مضمون اصلی تابلوهای سیما شاهمرادی است در گالری هما. او مینیاتورها رو به کار گرفته، اون نقش‌های مینیاتور رو ابا اونا رو به همونطور که گفتن به حاشیه رونده تا بتونه بیان فردی و شخصی خودش رو در آثارش بیان بکنه.
از دو نمایشگاه دیگه با عنوانهای مهیای میهمانی و دیستوپیای توتستان چه خبر آقای سرکوهی؟
معصومه مزرعه لی نقاشی که آثارش در نمایشگاهی با عنوان مهیای میهمانی ارائه داده در گالری ویستا در بروشور این نمایشگاه نوشته: من به عنوان زن هیچگاه در خیابانهای شهرم آسودگی را تجربه نکردم. جنسیت من حصاریست برای زندانی شدن من در اتاقم. در تابلوهای او آرزوهای زنی که به خاطر بسیار فرهنگ مرد سالاری زندانی میشه بازتاب شده. نمایشگاه دیسپوتای توتستان نمایشگاهی است که به یک واقعه خاص مربوط میشه. چندی پیش در اطراف تهران، در مناطق شمالی تهران، یک توتستان بود، یک باغی که درخت‌های توت داشت. صاحبان این باغستان‌ها برای اینکه بتونن کاربری زمین رو تغییر بدن و اینا رو به زمین مسکونی تبدیل بکنن تا به بهای بالایی بفروشند، درخت‌های توت رو آتش زدند. کوروش عدیم، امیر علیمی و اشکان تیرداد از درخت‌های توت آتش گرفته، منطقه خالی شده از درخت و عکس گرفتن و در نمایشگاهی در گالری هفتا این عکس ها رو ارائه دادن.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
یک توضیح کوتاه همراه با پوزش درباره یک پیامک. اولین پیامکی که خوندیم براتون، من گفتم که شنونده نوشته آقای روحانی رکورد اقتصادی شما در حالی که رکود هست. نوشته آقای روحانی رکود اقتصادی شما دامداران را نابود کرد. با سپاس از همراهی شما بریم به جهان موسیقی با بردیا افشین.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها، امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاقهای جالب توجهی که در سالهای دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. Well, Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop Luna, she's my baby. I'm a baby, I'm a baby, I'm. Well, she's the girl in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula. 44 سال پیش در چنین روزی، 12 اکتبر سال 1971 میلادی، جین وینسنت درگذشت. مردی که از پیشگامان موسیقی راک اند رول بود، خواننده و آهنگسازی اهل ایالات متحده آمریکا. او به هنگام مرگ تنها 36 سال سن داشت و زخم معده او را از پا درآورد. جین وینسنت در سالهای اولیه فعالیتش در میانه های دهه 50 میلادی با کسی چون الویس پرزلی مقایسه می شد. از جین وینسنت آثار ماندگار بسیاری باقی است، چون آهنگ معروف بیباپ پلولا. She's the one that walks around the store. She's the one that gives the more. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. I'm a baby, I'm a baby, I'm a baby. Let's rock here now.
سی سال پیش در چنین روزی 12 اکتبر سال 1985 میلادی روکی ویلسون از دنیا رفت. آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز از جمله سازهای گیتار، بیس و کیبورد. او از بنیانگذاران گروه بی 52 بود، از جمله گروه‌های برجسته موسیقی راک نو ویو از ایالات متحده آمریکا، گروهی که در میانه‌های دهه 70 میلادی شکل گرفته بود و همچنان هم فعاله. و ریکی ویلسون مهره ارزشمند برای این گروه بود. او به هنگام مرگ تنها 32 سال سن داشت. در 2 سال پیش از مرگش او دریافته بود که به بیماری ایدز مبتلاست و نهایتاً هم عوارض ناشی از این بیماری او را از پا درآورد. ما با هم به ادامه یکی از آهنگ‌های ساخته ریکی ویلسون گوش میدیم برای گروه بی 52، آهنگی به اسم Dirty Back Road یا خیابان پشتی کثیف. سال پیش در چنین روزی 12 اکتبر سال 1997 میلادی جان دنور در یک سانحه هوایی کشته شد. جان دنور یک هنرمند موسیقی بود و یک فعال حقوق بشر و محیط زیست. در کنار اینها آقای دنور در عرصه تلویزیون و سینما هم تجربه های بسیاری داشت، هم به عنوان هنرپیشه هم به عنوان تهیه کننده و نویسنده. در دنیای موسیقی اما او یکی از برجسته ترین چهره های موسیقی اکوستیک و فولک راک آمریکایی محسوب میشه. در طی بیش از 3 دهه فعالیتش او خالق آثار ارزشمند بسیاری بوده. از سال 1967 میلادی تا سال 1997 او مجموعاً 14 آلبوم استودیویی رو متشکل از نزدیک به 300 آهنگ منتشر کرده و آثارش در جهان تا به حال به چیزی در حدود 35 میلیون نسخه به فروش رسیده. آقای دنور در کنار همه فعالیت‌های هنری گسترده‌اش و دغدغه‌های اجتماعی و محیط زیستیش عاشق پرواز بود و در 53 سالگی به هنگام پرواز با هواپیمای تک نفره و دستساز خودش سقوط کرد و کشته شد. با هم به ادامه آهنگ Living on a Jet Plane یا ترک کردن با هواپیمای جت از جان دنور گوش میدیم. About the days to come when I won't have to leave alone, about the times I won't have to say, oh kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. آخر با هم به آهنگی گوش میدیم که 30 سال پیش در چنین روزی در سال 1985 میلادی در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگ های هفته در بریتانیا قرار داشت. آهنگی به اسم The Power of Love یا قدرت عشق، آهنگی از جنیفر راش. این آهنگ کلن در سال 1985 در بریتانیا پرفروشترین آهنگ سال بود. به علاوه آهنگ قدرت عشق از جمله ماندگارهای تاریخ موسیقی پاپ محسوب میشه و در طی این سه دهه که از انتشارش میگذره بارها و بارها اون رو هنرمندانی مختلف بازسازی کردند، کسانی چون سلین دیون، گروه ایر ساپلای و خیلی های دیگه. یک توضیح هم درباره خالق این اثر بدم. جنیفر راش که هنرمندی است از منطقه کوینز از شهر نیویورک در ایالات متحده آمریکا، او به هنگام ساخت این اثر تنها 24 ساله بود. او همچنان هم در 55 سالگی فعاله، اما هیچ وقت هیچ اثری از او به اندازه این آهنگ The Power of Love به موفقیت این چنینی نرسیده. ما با هم به این اثر گوش میدیم. The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold. می‌بخشید حرفا بیشتر از موسیقی بود، ولی به هر حال به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما، وعده ما فردا همین ساعت همین جا.